بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل قول داده شد که در این باره صحبت بشه که چه مرتبه از نفس رو ما مجرد میدونیم. قبلا ذکر شد که برای نفس سه مرتبه است: مرتبه نباتی، مرتبه حیوانی و مرتبه انسانی. در مرتبه نباتی کار نمو و تغذیه و تولید به عهده نفسه. در مرتبه حیوانی کار احساس ظاهری و احساس باطنی، یعنی نوعی از ادراک و همچنین حرکت بالاراده، به عهده نفسه. در مرتبه انسانی تعقل نظری و تعقل عملی به عهده نفسه. در مرتبه انسانی این سه مرتبه برای نفس هست. ما در این فصل که میخوام تجرد نفس ثابت کنیم، تجرد مرتبه انسانیشو میخوام ثابت کنیم، نه تجرد مرتبه نباتی و مرتبه حیوانیشو. اصرار زیادیشون داره به جایی که میرسه میگه قوه حیوانی مجرد نیست. قوه حیوانی یعنی همون مرتبه حیوانی نفس. قوه نباتی مجرد نیست، ولی قوه عقلیه مجرده. قوه عقلیه مجرده یعنی نفس انسانی مجرده. پس نمیشه گفت تخیل مجرد هست. تخیل جزء نفس حیوانیه، که از قوای نفس حیوانیه. اگر نفس حیوانی مادیه، تخیل هم مادیه به نظر مشا. بنابراین صورت مادی رو، صورت متخیل رو نفس میتونه به بخش مادیش اخذ کنه، اگرچه صورت مجرد رو به بخش مجردش اخذ میکنه. یعنی با تعقل صورت مجرد رو میگیره، اما با تخیل صورت مجرد رو نمیگیره. در پایان جلسه گذشته گفته شد که اگر محل مادی باشه، صورت هم باید منقسم بشه، یعنی صورت باید خیالی باشه. علتش هم اینه که نفس میتونه این صورت خیالی رو با اون قوه خیالیش بگیره، نه اینکه با تعقلش میگیره. چون با تعقل نمیگیره، صورت مجرد بهش داده نمیشه. با تخیل میگیره، صورت مادی میگیره، صورت متخیل میگیره.
سه تا نفس
نه، یک نفسه که سه مرتبه داره. اینا در فصل گذشته بیان کردیم.
سه مرتبه داره، سه جون داره،
سه کار داره، سه کار داره. بله،
سه تا کار داشتن به اساس هر کاری
بله، ابزار داره دیگه. یعنی این نفس با قوه نامیه، قوه مولده، قوه قاضیه کار نباتی میکنه. این نفس با قوه محرکه بالاراده و قوه مدرکه که حواس ظاهر و حواس باطن رو تشکیل میدن کار حیوانی میکنه. با عقل نظری و عقل عملی کار انسانی میکنه. تمام کارش با ابزاره، و این ابزار چون مختلفن، نفس مراتب مختلف پیدا میکنه. نه خیر، ابزار نفسن. اینا رو مشا میگن ابزار نفسن، ولی حکمت متعالیه بگه مراتب نفسه. فرق میکنه، میگه که مراتب نفسه. نه خیر، نفس مجرد هست و با بدن، به بدن که تعلق میگیره، در کارهای حیوانی و کارهای نباتی از بدن استفاده میکنه. اما در کارهای انسانی، چنانچه در فصل سوم همین مقاله میاد انشاءالله، در ابتدا از بدن استفاده میکنه، ولی بعدن دیگه احتیاج به بدن نداره. چرا کار نفس حیوانیه؟ کار نفس حیوانیه. مگر شما اصطلاح جدید جعل کنید، و الا اونجوری که گفته شده، نفس حیوانی اونیست که خیال هم مال اوست.
پس
خیالم دارن،
خیال داشته باشن،
دارن، حتما دارن، اونم قوه خیال دارن. و لذا اونها چیزی رو که البته گفتیم در گذشته گفتیم تذکر ندارن، ولی ذکر دارن. ذکر فوق خیاله، یعنی صورتی که در خیال موجوده میده به واهمه، واهمه اون صورت رو میبینه، پس در خیال صورت داره، تخیل میکنه، بنابراین او هم دارای همین حواس باطنه هست. فصل پنجم مقاله اول صفحه 32 داشتیم که القوة النفسانية تنقسم بالقسمة الأولى اقسام ثلاثة، احدها النفس النباتية و الثانی النفس الحیوانية و الثالث النفس الإنسانية. البته همه هم توضیح داده، من جازدم عبارته رو. پس نفس، قوای نفسانی بالقسمت الاولا تقسیم میشه به سه قسم، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. تصریح داره ایشون،
میدونم تصریح داره، تصریح تسامحی باشه، یعنی به اعتبار کارش به طور قواش تقسیم بلده، این وحدت داره که نیست تا نفس نیست،
سه تا نفس نیست، وحدت داره.
هم یکی
سه تا؟ نه خیر، سه تا نیست، عرض شد که سه تا ابزار داره.
همین عرض کنم،
بله،
تعبیر میکنم نفس نباتی، نفس چون یه سطح تسامحیه، یعنی در واقع یه
نفس بیشتر نیست، هم یه نفس بیشتر نیست، یه نفس بیشتر نیست، در مرتبه نازل از ابزار نباتی استفاده میکنه میشه نفس نباتی، در مرتبه متوسط از ابزار حیوانی استفاده میکنه میشه نفس حیوانی، در مرتبه عالی از ابزار انسانی استفاده میکنه میشه نفس انسانی. ابزار همین قواست، عقل در انسان، عقل عملی و نظری در انسانه، احساس ظاهری و باطنی در حیوان.
نفس چیزی نیستش که من نفسم، یعنی تعبیراتی که به کار می‌برم اون به خصوص اشیاء رو در یه هویت جداگانه از نفس که نفس هستم، این از اینا با من
استفاده. همه اینا نفسن یعنی چی؟ یعنی خیال یه نفسه،
اینا تجلیات نفس،
تجلیات نفس. شما الان رفتید تو حکمت متعالیه، تجلیات نفس مال حکمت متعالی است، ابزار نفس مال اشیاءه. شما هم همون حرف رو دارید میزنید، هم حرف اینا رو دارید میزنید، من تو اسمشو میزنید تجلیات، ابزار نفس رو اسمشو عوض میکنید میگید تجلیات. تجلیات به نظر حکمت متعالیه، ابزار به نظر مشا. پس بالاخره ما نفسی داریم، قوایی داریم، بله، این قوا جمع که بشن نفسن، حرفی نیست، ان نفس فی وحدتها کل القوا، همه نفسن. توجه شدی؟ خب حالا دلیل چهارم، دلیل چهارم بر این که نفس مجرده، دلیل چهارم اینه که ما صورت معقوله ای رو از یه امر مرکب از جنس و فصل اخذ میکنیم، امر خارجی داریم که مرکب از جنس و فصله. این امر خارجی درسته که به لحاظ داشتن جنس و فصل مرکبه، ولی اگر تمامش خودش رو به تمام ملاحظه کنیم میبینیم که واحده. خود همین امری که مرکب از جنس و فصله اگر به تمام ملاحظه کنیم میبینیم واحده، از این واحد صورتی اخذ میکنیم، صورت معقولمون هم بسیطه. این صورت معقوله اگر در محلی که مجرده واقع بشه اشکالی پیش نمیاد، اما اگر بخواد در محلی که جسم یا جسمانی واقع بشه میگیم اون محل دارای اجزاءه، آیا تمام اجزاءش نسبت دارن به این صورت معقوله یا بعضی از اجزاءش نسبت دارن یا هیچ یک از اجزاءش نسبت ندارن. همون سه صورتی که ما در دلیل سوم ذکر کردیم عیناً در دلیل چهارم میاریم با تمام محاذیری که وجود داشت. پس دلیل چهارم همون دلیل سومه، فقط تفاوتش اینه که در دلیل سوم اون چه که صاحب این صورت معقوله بود و این صورت معقوله ازش گرفته میشد در خارج جنس و فصل نداشت، بسیط بود، اما در دلیل چهارم فرض میکنیم که اون چه که ازش صورت معقوله گرفته شده خارجاً وصیف نیست، ولی وقتی که به خودش ملاحظه توجه میکنیم جنس و فصلش رو کار نداریم میبینیم واحده، یعنی همین موجود یه موجود واحده، ولی اگر تجزیهش کنیم به جنس و فصل میشه دوتا، یکی جنس یکی فصل، اما حالا که تجزیهش نمیکنیم خودش رو ملاحظه میکنیم میشه واحد. حالا این واحد رو ما منشأ پیدایش صورت معقوله میگیریم، یعنی صورت معقولمون از این واحد میگیریم. پس خلاصه این شد که در صورت در دلیل سوم چیزی که واقعا واحده صورت معقوله رو به ما میداد، در دلیل چهارم چیزی که میتونه دارای جنس و فصل دارای جنس و فصله ولی وقتی به تمام ملاحظش میکنیم واحد میشه، اون صورت معقوله رو به ما میده. و الا همه حرفا که در دلیل سوم گفتیم همه در این دلیل چهارم میاد، تمام اون سه صورتی که داشتیم، تمام محاذیری که در اون سه صورت داشت و نتیجه که گرفتیم در اونجا در دلیل سوم نتیجه گرفتیم، اینجور گفتیم اگر بخواد محل مادی باشه این محاذیر پیش میاد، پس باید محل مادی نباشه. در این دلیل چهارم هم همینو میگیم، محل این صورت معقوله اگر بخواد مادی باشه محاذیر گذشته پیش میاد، پس باید محل مادی نباشه بلکه مجرد باشه، و محل نفسه، پس نفس مجرده و هو المطلوب. میبینید که دلیل تقریبا همون دلیل سوم با تفاوت مختصر. و ایزن فان الشیء المتکثر فی اجزاء الحد لهو من جهت تمام وحدت ما لا تنقسم، شیئی که متکثر است در اجزای حد، یعنی از نظر این که دارای دو جزء حدیه تکثر داره، دارای جنس و فصل تکثر داره و انقسام میشه به جزء فصلی و جزء جنسی، اما لهو برای همیشه من جهت تمام وحدت مایی هست که این وحدت قسمت نمیشه. اگر به تمامش ملاحظه کنیم جنس و فصلش رو کار نداشته باشیم میبینیم دارای وحدتی است که اون وحدت تقسیم نمیشه. یعنی انسان مثلا اگرچه از جهت جنس و فصلش که حیوانیت و ناطقیت دو چیزه، ولی خود انسان به لحاظ انسان بودنش وحدت داره، انسان در انسانیتش تقسیم نمیشه، به لحاظ وحدتی که داره تقسیم نمیشه، به لحاظ جنس و فصل تقسیم میشه، اما به لحاظ انسانیتش که یه امر واحده دیگه تقسیم نمیشه. نمیتونیم تقسیمش کنیم انسان رو، انسان رو به انسانیت نمیتونیم تقسیم کنیم. فلینظر ان ذلک الوجود الوحدانی، باید نظر بشه که این وجود وحدانی از این جهت که واحد است کیفه یرتسم فی المنقسم، در ماده منقسم چگونه مرتسم میشه، در منقسم چگونه مرتسم میشه. اگر بگید به این نحو منقسم میشه که تمام اجزای اون منقسم به این صورت به این امر وحدانی نسبت دارن، میگیم فلان محضوری که در دلیل سوم گفتیم براتون وارد میشه. اگر بگید بعضی ها نسبت دارن بعضی ها نسبت ندارن، میگیم باز محضور دیگر براتون وارد میشه. اگر بگید هیچ کدوم نسبت ندارن، محضور دیگه وارد میشه. پس تمام حرفایی که در دلیل سوم گفتیم اینجا پیش میاد. فلینظر که چگونه مرتسم میشه، آیا به نحوی مرتسم میشه که هیچ جزی نسبت نداشته باشه به این صورت، یا بعضی نسبت داشته باشه یا همه نسبت داشته باشه. و یکون الکلام فیها و فیما لا ینقسم بالحد واحدا، کلام فیها در این وحدت ما، در این وحدت مایی که من جهت تمام وحدت داره که مفروض دلیل چهارم ما بود، و فی ما لا ینقسم بالحد در چیزی که از نظر حد هم تقسیم نمیشه که مفروض دلیل سوممون بود. در دلیل سوم گفتیم امر بسیطی که در خارج اصلا جز نداره از اون صورت معقوله میگیریم. کلام فیها در این وحدت مایی که مفروض دلیل چهارمه، و فی ما لا ینقسم بالحد که مفروض دلیل سوم بود، کلام در هر دو یکیست، هرچی در دلیل سوم گفتیم همون رو در دلیل چهارم میگیم. خب دلیل چهارم تموم شد، اما دلیل پنجم، دلیل پنجمی که اینشون اینجا ذکر میکنن دلیل سوم در مباحث و دلیل چهارم در اسفار، اون دلیل عبارت از اینه که با یک قیاس اقترانی تجرد نفس نتیجه گرفته میشه. سقرای قیاس اینه که ما میتونیم معقولات غیر متناهیه رو تعقل کنیم. نفس ما، نفس انسانی ما میتونه معقولات غیر متناهیه رو تعقل کنه. البته درسته که عمر ما محدوده و در این عمر محدود معقولات متناهی رو تعقل میکنیم، ولی این نه به خاطر اینه که نفس ما قوت تعقل نداره، قوتش محدوده، بلکه به خاطر اینه که عمر تموم میشه. اگر عمر تموم نمیشد و این نفس به خاطر اون عارضه از منتقل به جهان دیگه نمیشد، میتونست و به صورت نامتناهی عمر میشد، میتونست معقولات غیر متناهی رو تعقل کنه. پس قوه تعقل معقولات غیر متناهی در نفس هست. این سقرا، نفس قادر است بر تعقل امور غیر متناهی. منظور از امور غیر متناهی اینه که مثلا این صورت معقوله رو تعقل میکنه، صورت معقوله دیگر رو تعقل میکنه، صورت معقوله سوم رو تعقل میکنه و هاکذا تا بی‌نهایت صورت ها. منظور اینه. منظور این نیستش که اعداد رو که بی‌نهایتن یک جا تعقل میکنه، چون دو جور آدم به نظرش میرسه. غیر متناهی رو تعقل میکنه، معناش اینه که تعداد صوری رو که تعقل میکنه صور نامتناهی هست، نه این که یک امر نامتناهی رو یک بار تعقل میکنه، که عدد رو که امر غیر متناهی میتونه تعقل کنه. این منظور نیست. منظور مصنف صریح عبارتش اینه که صور متعددن، تعددن غیر متناهی، صور معقول غیر متناهی هست. بنابراین به مباحث که مراجعه میکنید، به اسفار که مراجعه میکنید، در اینجا در کلامشون خدشه است. اونها مثال میزنن به تعقل عدد. تعقل عدد منظور شیخ نیست، و تعقل عدد یک تعقله، ولو عدد غیر متناهی یک تعقله، از بحث بیرونه، یک صورته، یک صورت معقول است. و اینی که شیخ میگه درسته، اونی که مباحث و اسفار داره هر دو خلل دارن. یعنی یک بار یک رو تعقل میکنه، یک بار دو رو، یک بار سه، اگه این باشه بی نداره. ولی نه، ظاهر عبارت شما مراجعه کنید اینطور نیست، تعقل ظاهرا اینطور نیست. حالا در اصل اگه این باشه درسته. علی حال منظور مصنف که مصنف درست میگه، منظورش اینه که تعقل صور غیر متناهی بشه. پس نفس قدرت داره بر تعقل صور غیر متناهی. این سقرا. کبرا اینه که هر شیئی که قوت بر افعال غیر متناهی داشته باشه نمیتونه جسم یا جسمانی باشه، حتما باید مجرد باشه. مجرده که قدرت بر امر غیر متناهی داره، بر فعل غیر متناهی داره. نتیجه میگیریم که پس نفس که قدرت بر تعقلات غیر متناهی داره باید مجرد بشه و نمیتونه جسم یا جسمانی باشه. قیاس اقترانی به شکل دوم نتیجه داد. پس سقرا این شد، سقرا این شد که نفس قدرت داره بر افعال غیر متناهیه، و کبرا این شد که هرچی که قوت داره بر افعال غیر متناهیه جسم و جسمانی نیست. پس نفس جسم و جسمانی نیست. به این بیانی که گفتیم شکل میشه شکل اول، به بیان قبل میشه شکل ثانی. نفس قدرت دارد بر امور غیر متناهیه، و هیچ جسم و جسمانی قدرت بر امور غیر متناهی نداره. پس نفس جسم و جسمانی نیست. سقرا که واضحه، این بلوجدان خودمون میابیم که هر صورتی رو که بخواییم میتونیم تعقل کنیم، پس سقرا احتیاج به اثبات نداره. اما کبرا که چطور میشه شیء قادر بر افعال غیر متناهی نتونه جسم و جسمانی باشه، این رو میگن ما در بحث سماع طبیعی که اولین فن از فنون طبیعی اثبات کردیم و دیگه اینجا احتیاج به اثبات نداریم. وقتی که سقرا وجدانی بود، کبرا هم اثبات شده، نتیجه دیگه قهریه. استدلال مورد مغز نداره. نداره کجاش؟ میگم ایشون میگن قبول نداره این نقض، نقض رو میگن و جواب میدن. حالا توجه کنید میخوام بر خودشون میگن و جواب میدن. و ایزن دلیل پنجم، فانه قد سهلنا، ثابت شده برای ما این صغرا که معقولاتی که فرض معقولات المفعل المعقولات المفروضه التي من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة. معقولات مفروضی که قوه ناطقه میتواند تعقل کند بالفعل هر یک هر یک از این معقولات رو، این معقولات متناهی غیر متناهی بالقوه، بالقوه غیر متناهی هست ولو بالفعل غیر متناهی نیستن، چون باید یکی که بهشون برسیم تا بالفعل بشن، بالقوه غیر متناهی هست. این صغرا. اما کبرا، وقد سهلنا ان الشیء الذي یقوا على امور غیر متناهیت بالقوه لا يجوز ان يكون جسما ولا قوه في جسم. ثابت شده برای ما که شیئی که قوت دارد و قدرت دارد بر امور غیر متناهی بالقوه نمیتونه جسم باشه و نمیتونه قوه فی جسم یعنی جسمانی باشه. این کبرا رو باید اثبات کنیم. ایشون میفرمان قد برهن علی هذا فی الفنون الماضیه، در فنون ماضیه برهان برش آوردیم، در نجات میگه در سماع طبیعی برهان آوردیم. برهان این مطلب رو در جلد سوم اشارات صفحه 203 صفحه 194 تا 203 میتونید بخونید که در فصل 19 تا 25 از نمت شیشون برهان اونجا آمده، برهان مفصلی هم هست. یعنی قدرت این کارو داره، یعنی میتونه افعال غیر متناهی رو انجام بده. در اون بحث اشاراتی که عرض شد اونجا میگه که افلاک دارای نفوس مجرده هستن. چرا؟ چون حرکات غیر متناهی رو انجام میدن. حرکات غیر متناهی افعال غیر متناهیه، اما غیر متناهی بالقوه است، چون اینطور نیستش که همه حرکات الان یک جا حاصل شده باشه که بشه غیر متناهی بالفعل. حرکات به تدریج حاصل میشه، بالقوه یکی بعد از دیگری حاصل میشه، پس بالقوه غیر متناهیه. و نفس قدرت داره بر انجام، نفس فلک قدرت داره بر انجام این افعال غیر متناهی، بنابراین نمیتونه مجرد، نمیتونه مادی باشه، نمیتونه جسم باشه یا جسمانی باشه، بلکه حتما باید مجرد باشه. اونجا به این دلیل ثابت میکنه که نفوذ که فلک دارای نفس مجرده، علاوه بر این که دارای نفس منتبه، چون بعضی از مشایخ گفتن فقط نفس فلکی نفس منتبه دیگه نفس مجرد نداره، ولی مصنف معتقده که فلک دارای دو نفسه، نفس منتبه و نفس مجرد. نفس مجردشو به این دلیل ثابت میکنه که این فصولی که عرض شد در اشارات اینا همه متکفل اثبات نفس مجردن برای فلک. همونطور که توجه کردین فلک قدرت داره بر افعال غیر متناهی که عبارتن از حرکات غیر متناهی، حرکاتی که غیر متناهی و القوه نه غیر متناهی برسه، چون قدرت داره بر اینها باید مجرد باشه، نمیتونه جسم یا جسمانی باشه. اونجا مراجعه کنید، البته خیلی طولانیه و بحث تقریبا سنگینی هم هست، ولی روشن میشه براتون، کبرا اثبات میشه. حالا نتیجه، فلا یجوز و اذن، فلا یجوز اذن ان تکون الذات المتصوره للمعقولات تکون قائمه في جسم. البته نتیجه که از این صغرا کبرا گرفتیم اینه که اون ذاتی که متصور معقولات یعنی نفس نمیتونه قائم في جسم باشد اصلا، هیچ قائم في جسم نیست، یعنی جسم یا جسمانی نیست، جسم که نیست قائم فی جسم هم نیست. ولا فعلها کائنون فی جسمن ولا به جسمن، نه تنها ذاتش قائم فی جسم نیست بلکه فعلش هم، منظور از این فعل همین فعلیست که گفتیم غیر متناهیه، یعنی تعقل، نه فعلای دیگه، فعلش که فعل خاص نفس انسانیست که تعقله کائن فی جسم نیست، یعنی خود فعلش هم در جسم حاصل نمیشه و به وسیله جسم هم حاصل نمیشه، احتیاج به بدن نداره در این تعقل، ولی در فعلهای دیگرش احتیاج به بدن داره. نفس اصلا به طور کلی ذاتاً مجرده، فعلاً مادیه، فعلاً مادیه، یعنی به لحاظ فعلش مادیه، اما در چه فعلی مادیه؟ در افعال حیوانی و در افعال نباتی مادیه، در افعال انسانی مادی نیست. در افعال انسانی فعلش هم نه فی جسمه نه به جسمه، همونطور که ذاتش مربوط به جسم نیست، ذاتش جسمانی نیست، فعلش هم جسمانی نیست، یعنی در فعلش هم احتیاج به جسم نداره، همونطور که در ذاتش احتیاج به جسم نداره. بله در فعلهای مادون انسانی که فعلهای حیوانی و نباتی باشه احتیاج به جسم داره. خب دو تا اشکال در اینجا بر این دلیل پنجم وارد میکنه. اشکال اول نقض به قوای حیوانی است. میگن شما گفتید انسان قدرت بر تعقلات غیر متناهی داره و تعقلات افعالن، پس انسان قدرت بر افعال غیر متناهی داره. اگر نفس قدرت بر افعال غیر متناهی داره باید مجرد باشه، زیرا که غیر مجرد قدرت بر غیر متناهی بالقوه نداره. این دلیل شما بود. ما همین مطلب رو در تخیل میاریم، تخیل که از قوای حیوانیه که به نظر شما مجرد نیست، مادیه. انسان قدرت بر تخیلات نامتناهی هم داره، پس باید تخیل قوه متخیلهش هم مجرد باشه. به همین دلیل که شما گفتید انسان قدرت بر تخیلات نامتناهی داره و هر چیزی که قدرت بر افعال غیر متناهی بالقوه داره مجرده، پس تخیل انسان هم باید مجرد باشه. این نقض رو وارد میکنه. جواب میدن که تخیل دو قسمه، یکی تخیلی که در انسان که منور شده به نور نطق، یعنی نور عقل انسانی او رو روشن کرده، یکی تخیلی که در حیوانه که نور نطق او رو منور نکرده. تخیلی که در انسان هست، قوه متخیلی که در انسان هست، قدرت بر تخیلات غیر متناهی داره، اما به برکت اون نوری که بهش تابیده که نور نطقه. پس در واقع اون قدرت بر امر غیر متناهی مستند به اون نوریست که برش آمده، یعنی مستند به اون نفس انسانیست، مستند به اون قوه نطقه. ولو الان مباشر این عمل تخیله، ولی محرک این تخیل اون نفس انسانیست، نفس انسانی است که اون تخیل رو به اون کار وامی داره، بعد خودش از کار او بهره میبره. پس در واقع فاعل اون کار نفس انسانیه، اما در حیوان که نفس انسانی وجود نداره تخیلات نامحدود نیست، تخیلات محدوده، اونطور که ما بر اثر تجربه به دست آوردیم. ما که بیش از تجربه های ظاهری از حیوان چیزی نداریم، اونجوری که ما به دست آوردیم تخیلات محدوده. وقتی تخیل محدود شد دیگه نقض بر ما وارد نمیشه. پس خلاصه جواب این شد که تخیلات هم محدودند. اگر شما میبینید که تخیلات نامحدوده به برکت نطقه، پس در واقع نطقه که کار نامحدود میکنه. بنابراین دلیل ما نقض نشد، ما گفتیم نطق کار نامحدود میکنه، شما هم در نقضتون ثابت کردیم که نطق کار نامحدود میکنه، منتها ما کار بلا واسطه‌شو گفتیم، شما کار معل واسطه‌شو گفتید. ما تعقل رو گفتیم که بدون واسطه است، شما تخیل رو گفتید که به واسطه قوه متخیل است. هر دو کار نفس انسانی است، منتها یکی بلا واسطه یکی معل واسطه. دیگه بیش از این از ما انتظاری نیست، چون ما همین مقدار دیگه یافتیم دیگه، در حیوانات همین مقدار یافتیم. حالا اگه خلافش هم ثابت بشه ما زیر بار میریم. بله نمیدونیم. بله اینا که خودشون میگن، اگر توجه داشتیم در گذشته ایشون هم همینطور هی یشبهه در مورد حیوانات یشبهه در کار به کار میبردن، به نظر میرسد اینطور، حکم قطعی نمیکردن. مثلا میگفتن به نظر میرسه که اون وهمی که ما داریم وهمی که ما داریم از اختصاصات انسان باشه، یه قوه واهمه خاصی داشتیم، گفتیم اون ممکن از اختصاصات انسان باشه، حکم میکنیم، تمیز میدیم، این حرفا به نظر میرسه، یعنی حکم قطعی نشدیم که در حیوان نیست. چرا؟ چون نمیدونستیم، بیشتر از این نمیدونستیم، هر چی میدونیم همینه. حالا اگر خلافشان ثابت بشه ما قبول میکنیم. آیه قرآن
داره یا آیه تو هر نمیدون
لا
یحتمن
لا یحتمن لکن سلیمان و جنود و خیلی نام لا یشبرون. بله موجه، بله موجه اینقدر خودشو بالا میدونسته که از سلیمان رو گفته لا یشبرون. بله ولیس لقائل ان یقول کذلک المتخیلات، قائلی نمیتونه به ما اشکال کنه که متخیلات هم همینطوره مثل متعقلاته. ولیس لقائل ان یقول کذلک المتخیلات، یعنی متخیلات هم مثل معقولات غیر متراهیه بالقوه هستن. فذلک خطا، این فذلک خطا جواب لیس لقائل ان یقول، یعنی فانه یقال لیس لقائل ان یقول کذلک المتخیلات فانه یقال ذلک خطا، حرف شما غلطه. فانه لیس للقوه الحیوانیه ان تتخیل ای شیء اتفق مما لا نهایت له فی ای وقت کان، قوه حیوانی نمیتونه تخیل کند هر چیزی رو که اتفاق بیفته از امور غیر متناهی در هر وقتی که باشه. اینطور نیستش که تخیل قدرت بر قوه متخیل قدرت بر تخیلات نامتناهی داشته باشه. مادامی که لم یقرن بها تصریف القوت ناطقه، مادامی که مقرون نشود به این قوه حیوانی تدبیر قوه ناطقه و تحریک قوه ناطقه، مادامی که قوه ناطقه محرک این تخیل نباشه، تخیل قدرت بر امور غیر متناهی نداره. و وقتی هم که ناطقه محرک باشه که باید امور غیر متناهی رو به ناطقه نسبت بدیم نه به متخیله. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که نفس ما که تعقل میکنه، یعنی ادراک میکنه، ادراک به مبنای مشا انفعاله. پس نفس اگر قدرت داره بر تعقلات غیر متناهی، در واقع قدرت داره بر انفعالات و بر قبولات غیر متناهی، و این غیر از اینه که قدرت داشته باشه بر افعال غیر متناهی. کبرایی که شما در جای خودش ثابت کردین میگه اگر چیزی قدرت داشت بر افعال غیر متناهی مجرده، اما شما در اینجا ادعا میکنید که نفس قدرت داره بر ادراکات غیر متناهی، که ادراکات غیر متناهی انفعالات غیر متناهیه نه افعال غیر متناهی. قدرت داشتن بر انفعالات غیر متناهیه باعث تجرد نمیشه، به دلیل اینکه هیولا قدرت داره بر انفعالات نامتناهی و هیچ کس نگفته مجرده. پس انفعالات غیر متناهی شاهد تجرد نیست، افعال غیر متناهی شاهد تجرده، و نفس افعال غیر متناهی نداره، انفعالات غیر متناهی داره، چون ادراکات غیر متناهی داره و ادراکات به مبنای شما که مشاهید انفعالاته. جواب میدن، جواب میدن که نفس در هر وقت که ادراک میکنه، درسته که این ادراک انفعاله و نفس منفعل میشه، ولی قبل از ادراک افعالی انجام میده، غالبا افعالی انجام میده تا به اون ادراک میرسه. مثلا صغرا کبرا تشکیل میده تا به ادراک تصدیقی برسه، یا حد تشکیل میده تا به ادراک تصوری برسه، بالاخره مقدماتی جور میکنه تا به مجهول برسه. این یکی میبینید، پس افعالی داره مقدمتن و بعد انفعالی داره، یا ابتدا تجرید میکنه صورتی رو حس میکنه، این میشه انفعال، بعد تجرید میکنه این میشه فعل، بعد اون صورت مجرد تعقل میشه میشه انفعال. پس باز هر انفعالی با فعلی همراهه که اون فعل یا تجریده یا مقدمه چینی و قضیه درست کردن انسال زالکه. غالبا تعقلات نفس همراه با افعاله. اگر این انفعالات نامتناهی بالقوه باشند، چون همراه با افعالن قهرن به تبع افعالم نامتناهی بالقوه میشن. پس نفس همینطور که دارای انفعالات نامتناهی میشه دارای افعال نامتناهی میشه، دلیل ما تمام میشه. چون دلیل میگفتش که اگر چیزی قدرت بر افعال نامتناهی داره مجرده، ما الان ثابت کردیم که نفس قدرت بر افعال نامتناهی داره، ولو این افعالش به تبع انفعالات باشه، ولو این که این افعال به تبع انفعالات غیر متناهیه. چون انفعالات غیر متناهی رو قابله، پس افعال غیر متناهی رو هم قادره، بنابراین مجرده. ولا لقائل ان یقول، قائلی نمیتواند اینطور اشکال کنه و بگه که هذه القوه ای العقلیه. دقت کنید تفصیل میکنه به عقلیه، چون نظر داره بحث در قوه عقلیه است که مجرده. گفتیم نفس حیوانی انسان و نفس نباتی انسان مادیه، مجرد نیست. نفس انسانی انسان مجرده، لذا قید عقلیه میزنه. این قوه عقلیه قابل است نه فاعل، و شما اثبات کردید در سماع طبیعی تناهی قوه فاعله رو. انما اثبتتم تناهی القوه الفاعله، گفتید قوه فاعله اگر مادی باشه متناهیه، اگر مجرد باشه غیر متناهیه. گفتید که مجرد اگر چیزی قدرت بر افعال غیر متناهی داره مجرده، نگفتید اگر چیزی قدرت بر قبولهای غیر متناهی داره مجرده، و نفس قدرت بر قبولهای غیر متناهی داره. و ناس لا یشکون، شاهد داره میاره که چیزی مادیه و در این حال قوت قبولهای غیر متناهی رو داره. و ناس لا یشکون، شکی ندارن در جواز وجود قوه قابلهی که غیر متناهی باشه. کمال الهیولا، هیولا مادیه، در این حال قدرت بر انفعالات نمتناهی داره. لیسا لقائل و لا لقائل ان یقول، چرا؟ فنقولنی فانهو یقول نقول. این جوابه. اینکه تعلم که قبول نفس ناطقه در بسیاری از اشیایی که بی نهایتن قبول نفس ناطقه قبولیست بعد تصرف فعلی. قبول نفس ناطقه در بسیاری از اشیایی که لا نهایت لون اشیا، در بسیاری از اشیای بی نهایت قبول نفس ناطقه قبوله، ادراکش قبوله، اما قبولی که توأم با تصرف فعلیست، یعنی با مقدم چینی برای رسیدن به این ادراک، یا با نزع ماده و لواحق ماده برای به وجود آوردن صورت معقوله. بنابراین همیشه همراه، یعنی غالبا همراه با فعله، گاهی ممکنه همراه با فعل نباشه، گاهی، لذا گفت فی کثیره، گاهی ممکنه همراه با فعل نباشه. مثلا کسی باشه که احتیاج به صورت مجردی رو که احتیاج به تجرید نداره تعقل میکنه، یا حدسش چنان قویه که دیگه احتیاج به فعل نداره، خود به خود حدس براش حاصل میشه و اون ادراک پیش میاد بدون اینکه مقدمه چینی بکنه. اینا دیگه انفعال دارن، انفعالشون هم همراه با فعل و تصریف فعلی نیست، اما کثیرا همراه هست. نه اینطور نیست، آتش نمیتونه عمل غیر متناهی انجام بده. این آتش ازدیاد پیدا میکنه، جواب دادن اشکال شما را، آتش ازدیاد پیدا میکنه. این آتش اینطور نیستش که اشیاء غیر متناهی رو بسوزونه. این آتش وقتی به اونجا گرفت ازدیاد پیدا میکنه، آتش دیگر شروع میکنه بسوزوندن، باز این آتش آتش دیگر به وجود میاره، آتش دیگر به وجود، هر کدوم از این آتش ها یه چیزی میسوزونه. آتش های غیر متناهی به وجود میاره، افعال غیر متناهی از اشیاء غیر متناهی صادر میشه، نه اینکه یک آتش افعال غیر متناهی انجام بده. نه، اینو جواب دادن خودشون.
مرتوب میکنه و
بی نهایت آب داری تا چقدر مرتوب میکنه؟ تا جایی که جا داره مرتوب میکنه، بیش از این که نمیتونه. مثلا چقدر آب شما دارید؟ آبی دارید مثلا به اندازه یه اتاق آب دارید، به اندازه یه اتاق آب چقدر چیز رو میتونید مرتوب کنید؟ تموم میشه دیگه. وقتی شما اشیا رو انداختید تو این آب، مرتوب شدید، درآوردید، بالاخره این آب تموم میشه، غیر متناهی نمیشه. مگه مثل آتش میشه ازدیاد پیدا کنه؟
شرط کیسه زیاد میزید بشه باش
بشید. اینم دلیل پنجم. دلیل ششم ایشون، از اینجا به بعد ایشون وارد دلائلی میشه که با دلائل قبل تفاوت مختصری داره، لذا عبارت عوض میکنه. تا حالا میگفت و ایزن و ایزن، حالا یه دفعه میاد و نستشهد ایزن، یه جور دیگه عبارت رو میاره. تفاوت مختصری بین این دلائلی که الان ذکر میکنیم با دلائلی که قبل ذکر میکنیم هست، و اون تفاوت اینه که در گذشته صورت معقول مطرح میشد، در اون چند دلیل قبلی صورت معقول مطرح میشد، ولی در این دلائلی که میخونیم بازم تعقل مطرحه، اما دیگه صورت معقول مطرح نیست چندان، بلکه نفس میخواد خودشو درش بکنه، میخواد تعقل خودشو درش بکنه، میخواد آلت تعقلشو درش بکنه. یا مثلا میگیم نفس خسته میشه، نفس خسته نمیشه، یا انسان در وقتی که پیر میشه قوه عقلش قوی میشه، اینا دیگه ربطی به صورت معقوله نداره، لذا عبارت رویشون عوض میکنه، چون دلائل یه جور دیگه میشه. دلیل ششم، حالا این تیکه عبارت رو بخونم، ولنستشهد ایزان علی ما بیناه، عبارت توجه کنید، ولنستشهد ایزان علی ما بیناه بالکلام ناظر فی جوهر نفس ناطقه و فی اخص فعل له به دلائل من احوال افعال اخرى له مناسبتن لنازشرنا. بالکلام ناظر متعلق به بیناه هست، به دلائل متعلق به نستشهده، مناسبتن صفت برای احواله، فی اخص فعل له منظور تعقله، منظور اخذ صورت معقوله است. حالا عبارت معنا میکنم، استشهاد میکنیم نیز بر ما، یعنی بر تجرد نفسی که بینا این تجرد را به کلامی که نظر میکرد در جوهر نفس ناطقه و نظر میکرد در اخص فعلی که برای جوهر نفس ناطقه است، یعنی نظر میکرد در تعقل، استشهاد میکنیم بر این مطلبی که به اون کلام بیانش کردیم، استشهاد میکنیم به دلائل، به دلائلی از احوال افعال دیگری که برای جوهر نفس است که اون افعالم خارج از تعقل نیستن، مناسبتن لما ذکرناها، این احوالم مناسب با مذکر هستن، بالاخره اونم از وادی تعقل هستند، ولو اخذ صورت معقوله نیستند، ولی بالاخره ارتباطی با تعقل دارن. پس دلائلی رو مطرح میکنیم که با گذشته فرق، با دلائل گذشته فرق داره. فنقول دلیل شیشمه. دلیل ششم اینه که قوه عقلیه ما، قوه عقلیه ما میتونه خودش رو درک بکنه، یعنی نفس میتونه به خودش عالم بشه، میتونه تعقل خودش رو درک بکنه، یعنی فعلش رو، هم ذاتش رو میتونه درک بکنه، هم فعلشو که تعقل باشه میتونه درش بکنه، هم آلات افعالشو میتونه درش بکنه، قوه متخیله رو میفهمه، قوه سامعه رو میفهمه، قوه محرکه رو میفهمه، تمام آلات رو میتونه درش بکنه. پس نفس ما سه چیز رو میتونه درش بکنه، یکی خودشو، ذاتشو، یکی آلات فعلشو، یکی خود فعلشو که تعقل باشه یا تخیل باشه یا هرچی، تعقلشو، حالا ایشون مثال میزنه، میتونه درک بکنه. آیا اینها رو بلا واسطه درک میکنه یا اینا رو به وسیله آلت درک میکنه؟ مسلمه که اینا رو به وسیله آلت درک نمیکنه، چون بین خود نفس، بین نفس و خودش آلت فاصله نیست، و بین خودش و آلت، آلت فاصله نیست و الا تسلسل لازمه، بین خودش و فعلش آلت فاصله نیست. پس مسلمه که بدون آلت این تعقل رو داره، و چیزی که بدون آلت بتونه درک بکنه مجرده، پس نفس مجرده. دقت کردید؟ نفس در فعلش عبارت اسفار رو من میخونم، ببینید چون مصنف این دلیل ششم رو به صورت یک قیاس استثنایی ذکر کرده. در اسفار این دلیل آمده، دلیل یازدهم قرار داده شده، در مباحث نیامده. در اسفار همین دلیل رو به صورت قیاس اقترانی ذکر کرده. عبارت اسفار رو با مختصر تغییری میخونم، بعد دو مرتبه عبارت مصنف رو به صورت قیاس استثنایی تنظیم میکنم. عبارت اسفار اینه: النفس غنیتون فی فعلها عن البدن. این سقرا، نفس در فعلش غنی از بدنه. بله ببخشید، این دلیل اشتباه گفتم، این دلیل هشتم مباحث و هشتم اسفاره، در هر دو آمده. دلیل یازده هم اشتباه گفتم، دلیل هشتم اسفاره، دلیل هشتم مباحث هم از هر دو آوردنش. النفس غنیتون فی فعلها عن البدن. این سقرا، و کل غنی فی فعله عن المحل فهو غنی فی ذاته عن. نفس در فعلش احتیاج به آلت نداره. کبرا میگه هر چیزی که در فعلش احتیاج به کبرا نداره، در احتیاج به محل نداره، در ذاتش هم احتیاج به محل نداره. نتیجه میگیرن که نفس ذاتاً غنی از محله. خب هم صغرا باید ثابت بشه هم کبرا. صغرا این بود که النفس غنیتون فی فعلها عن البدن. این صغرا رو به این ترتیب ثابت میکنن که نفس در علم به خودش احتیاج، در تعقل خودش احتیاج به آلت نداره، در تعقل آلتش احتیاج به آلت نداره، در تعقل فعلش هم احتیاج به آلت نداره. که توجه میکنید آنچه که مصنف در اینجا گفته، اونها بیان صغرا قرارش دادن، یعنی مباحث و اسفار بیان صغرا قرارش دادن. کبرا این بود که کل غنی فی فعله عن المحل فهو غنی فی ذاته عن. هر چیزی که در فعلش غنی از محل باشه، در ذاتش هم غنی از محله. اینم باز اثبات میشه، به این نحو اثبات میشه که فعل تبع ذاته. اگر چیزی در فعل که تابع ذات مجرد باشه، در ذات به طریق اولا مجرده. نتیجه میگیریم که بس نفس ذاتن مجرده. این نظر اسفار و مباحثه. اما مصنف به این صورت ذکر میکنن، میگن که اگر نفس جسمانی بود و به وسیله آلت درک میکرد، باید از درک خودش و درک آلتش و درک فعلش محروم می بود، زیرا که بین او و بین این سه آلتی واسطه نیست تا نفس به وسیله اون آلت این سه رو درک کند. لکن نفس از درک این سه محروم نیست، یعنی تالی باطل است. فالمقدم مثله، یعنی پس نفس مادی نیست. بنابراین دلیل اینطور شد: اگر نفس مادی باشد و به آلت درک کند، باید از درک این سه امر محروم بمونه، چون برای درک اینها آلت نداره. لکن تالی باطل است، یعنی محروم از درک اینها نیست، اینها رو درک میکنه. پس مقدم مثل تالی است، یعنی باطل است، یعنی نفس مادی نیست، به آلت درک نمیکنه. از کردم اون در اینا همه توضیح صغرای اون دلیل سیر اسفار آمده. این دلیل همون دلیله، دلیل ها یکیه، هر دو در مورد تعقل نفس نسبت به این سه امره، یعنی تعقل نفس ذاتش را، تعقل نفس آلتش را، تعقل نفس فعلش را، هر سه مربوطه به اینه. منتها اونا به اون صورت بیان میکنن، اینا ایشون به این صورت بیان میکنه. حالا مراجعه میکنید فرق بین دو دلیل نیست.
دلیل اصلا مجزا با اینکه موضوع از این موضوع استفاده کرده، اصلا دو دلیل متفاوت.
اگه دو دلیل مجزا میگیرید به نفع کسانی که غالب تجرد نفسن، اگرم یه دلیل میگیرید که بازم عیبی نداره. در هر صورت دو جور گفته شده، یکی به صورت قیاس استثنایی، یکی به صورت قیاس اقترانی. فنقول ان القوه العقليه لو كانت تعقل بالاله الجسدانيه. اگر قوه عقلیه، همون نفس در مرتبه انسانی خودش، اگر تعقل کند به وسیله آلت جسدانیه به طوری که فعل خاصش که همون تعقل است تمام شود به بکار گرفتن اون آلت جسدانی، لکان یجب که لا تعقل این قوه عقلیه ذاتش را، و لکان یجب که لا تعقل آلت فعلش را، و لکان یجب ان لا تعقل انها اغلط یعنی فعلش را. خب این میبینید که قسمت اول قیاس استثنائیه، یعنی شرطیه است، تلازم داره. مقدمش این بود قوت العقلیه، ان القوت العقلیه لو کان تغلب العاطل جسدانیه، این مقدم بود. لکان یجب ان لا تعقل ذاتها، و آخر میشه تالی. ما باید دو مطلب رو در قیاس استثنائی ثابت کنیم، یکی تلازم بین مقدم و تالی رو، یکی بطلان تالی رو. در اینجور قیاسا تلازم رو ایشون اثبات میکنه، این فإنه لیس لها بینها و بین ذاتها آلت، تلازمه، اثبات تلازمه. تالیان دل وجدان باطله. تالی این بود که ما نتونیم این سه چیز رو درک کنیم، در حالی که ما این سه چیز رو دل وجدان درک میکنیم. پس تالی احتیاج به ابطال نداره، چون وجدانیه، دوتلانش وجدانیه، لذا تالی رو ابطال نمی کنن، ولی تلازم رو اثبات میکنن. تلازم به این نحو اثبات میشه. چرا اگر این نفس جسدانی بود نمیتونست این ستا رو درک بکنه؟ زیرا اگر نفس در ادراکش احتیاجی به آلت داشت، برای این ستا آلت نداشت، لذا از ادراک این ستا محروم میموند. چون انه لیس لها، برای نفس نیست بین خودش و بین ذاتش آلت، و لیس لها بینها و بین آلتها آلت، باز برای نفس بین خودش و بین اون آلت درکش یا آلت تحریکش آلتی نیست، و الا لازمش اینه که و بین نفس و بین آلت درک نفس آلت دیگری فاصله نیست، چون اگه بخواد فاصله باشه لازمش تسلسله، چون در اون آلت دوم هم باید آلتی فاصله باشه با هرکس. و لیس لها بینها و بینها و بین انها اغلط آلتون، و باز هم برای نفس بین خودش و بین فعلش آلتی واسطه نیست. خب این هم تلازم اثبات شد، تلازم به این بیان. حالا تالی باطله، لکن نها تعقل ذاتها و آلتها و انها اغلط، این میشه بطلان تالی. لکن تالی باطل است، یعنی نفس تعقل میکند ذات خودش را و آلتی را که ادعا میشود که برای نفس است، چون اگر تعقل، ما به نظر ما تعقل آلت تعقل نداره، حالا گمان میشه، ادعا میشه که آلت تعقل داره، آلت تعقل هم مغزه، و نفس این مغز رو تعقل میکنه، و باز تعقل و انها اغلط، فعل خودش رو انها اغلط، یعنی این که عاقل شده و تعقل کرده، این رو هم درک میکنه. این فعزن تعقل و به ذاتها لابل آلا، یعنی فعل مقدم مثلو، این لکن نها تعقل و ذاتها آت آخر، یعنی لکن نه تالی باطل. فعزن تعقل و به ذاتها لابل آلا، یعنی فل مقدم و مثلو، مقدم این بود که نفس به آلت درک بکند، به وسیله آلت و واسطه درک بکند نه به ذات. اگر مقدم باطل باشه نتیجه میگیریم فعزن تعقل و به ذاتها لابل آلا، نفس به ذاتها درک میکنه نه به آلت، پس برای ادراکش احتیاج به آلت ندارد، و هر چیزی که برای ادراکش احتیاج به آلت نداشته باشه، یعنی در فعلش احتیاج به آلت نداشته باشه، در ذاتش احتیاج ندارد. اگر در فعلش مجرده، در ذاتش مجرده، پس نفس مجرده. میبینید که کلام فخر رازی و کلام ملا صدرا در مباحث و اسفار مکمل این عبارت میشه. این هم دلیل ششم. چه دلیل ششم؟ همونطور که توجه کردید به این صورت بیان شد که نفس اگر به وسیله آلت کار کند، باید از ادراک خودش و آلتش و فعلش محروم باشد، لکن تالی باطل است، یعنی این سه رو ادراک میکنه. فالمقدم مثله، یعنی به وسیله آلت فعل انجام نمیده. تا اینجا رو مصنف آمده. بعد فخر رازی و ملا صدر در مباحث و اسفار تکمیلش میکنند. میگن تا اینجا نتیجه گرفتیم که نفس در فعلش احتیاج به آلت نداره، یعنی جسمانی نیست. کبرا رو زمین میکنیم، هر چی که در فعلش احتیاج به آلت نداره و جسمانی نیست، در ذاتش هم جسمانی نیست. نتیجه میگیریم پس نفس ذاتن جسمانی نیست، ذاتن مجرده و هو المطلوب. دلیل ششم تموم میشه. ظاهرم دلیل هفتم رو فرصت نداریم بخونیم، انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.